بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه شهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، در تفسیر آیاتی که در خصوص عصمت انبیاء علیهم السلام بود، دو جنبه رو که تا کنون با هم جداگانه مورد توجه قرار دادیم. جنبه اول، آیاتی که مقام انبیا و اولیا را مقام اصطفا و اجتبا و مطاع مطلق و انسانهای مخلصی که خطا و اشتباه و شیطنت در اونها راه پیدا نمی کند. دسته دوم، آیاتی که به نظر می آید در این آیات به برخی از انبیا علی‌الظاهر نسبت‌هایی داده شده است که انسان تصور می‌کند آیا این انسان‌ها هم خطا و اشتباه و گناهی مرتکب می‌شده‌اند یا نه. به عنوان نمونه، اولین مورد حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام بود که دو جلسه بحث کردیم و این جلسه سوم است و چون آخرین جلسه قبل از تعطیلات تابستانی است، سعی دارم امشب بحث رو جمع کنم. گرچه فقط در مورد حضرت آدم علیه السلام اگر فرصت می بود در 12 جلسه دیگر می بایست هنوز بحث کنیم، اما شرایط دیگه اجازه نمیده. انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان هم که بحث خاص خودشو خواهد داشت، هست به تعبیر قرآن کریم هم کرامت دارد، هم فضیلت دارد، هم تحمل بار امانتی را می کند که هیچ یک از مخلوقات تحمل این بار امانت را نمی توانند بکنند. یعنی باید از مرحله ملک حرکت تکاملی را آغاز کند تا به مرحله ملکوت نائل شود. همین امروز به لطف الهی بیش از شاید 7-8 روایت عجیب و غریب در تایید این عرائزم یادداشت کردم، چون بنابر بحث مفصل نیست و امکانش هم نیست، فقط یک دو تا روایت رو که کوتاست اشاره میکنم. روایات مفصل را که خیلی هم بحثای عمیق و جالبی را میطلبد ان شاء الله بعد از تعطیلات نه در این جلسه، در جلسه چهارشنبه ها بحثش رو ان شاء الله پی خواهم گرفت. در بهار جلد 58 صفحه 44 ان انس ان النبی قال، انس نقل میکند که از پیغمبر شنیدم، پیغمبر فرمودن قال جبرائیل، جبرائیل گفت ان بینی و بین الرب 70 حجابا. بین من جبرائیل، چون میدونید در بین ملائک ملک ملکوتی است، در بین ملائک 4 ملک از همه چی هن؟ برترن، جبرائیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل، و در بین این 4 ملک اونی که از همه به خدا نزدیکتر است جبرائیل است، و همین جهت واسطه وحی هم جبرائیل قرار میگیره. قال رسول الله، قال جبرائیل ان بینی و بین الرب 70 حجاب من نار او نور. 70 حجاب، این 70 نشست و نوی به علاوه یک، یعنی کسرت زیاد، 70 حجاب از نار و نور بین من و خداست. جبرائیل ملکوتی که در بین ملائک عالم ملکوت از همه به خدا نزدیکتر است، بینی و بین الرب 70 حجابا من نار او نور. حالا نار یعنی چی، نور یعنی چی، این بحثش مال انشالله چهارشنبه هاست. لو رأیتو ادناها لحترختو، اگر بخوام به یکی از این حجاب ها من نظری بندازم، نظری بکنم، تا چه برسه بخوام وارد اون مرحله بشم، آتش میگیرم میسوزم. لو دنوت لحترق اشاره، یعنی چی؟ یعنی اون مقام عظمت حضرت حق که حتی یک موجود ملکوتی بین اون مقام حضرت حق و خود فاصله ها دارد. جبرائیل میگه 70 حجابه که کسرت. حالا یه نمونه دیگه راجع به انسان بگم. بهار جلد 58 صفحه 44، قال رسول الله دونی الله 70 الف حجاب من نور و ظلمه. ما دون حضرت حق تا به این عالم که برسد 70,000 حجاب از نور و ظلمت است. اونجا 70، اینجا 70,000، چون از ملکوت تا الهه، این از کل هستی تا اله. این 70,000 حجاب از نور و ظلمت که باید توضیح داد، این که عرض کردم استاد ما راجع به حضرت آدم 200 جلسه بحث میکرد، چون اینا جای بحث داره، اینا باید بحث بشه. این 70,000 حجاب یعنی چی؟ حجاب نوری یعنی چی؟ که شما در مناجات شعبانیه میگید خدا الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، تا اونجایی که حتی تخرقه حجاب نور، حتی حجاب نوری رو پاره کنم برم بالاتر. حالا اینا بحثایی است که اینجا نمیخوام بحث کنم. مادون حضرت حق 70 الف حجاب من نور و ظلمه. ما یسم و من نفس من حسن تلکل حجاب الا، ما یسمع من نفس احدی، نفسی وجودی نمی شنود از حسن اون حجاب ها الا زهقت نفسو، مگر این که نفسش را بمیراند. یعنی چی؟ یعنی اگر جبرائیل به اون عالم 70 حجاب بینش هست، انسانی که نفسش را می کشد این حجاب ها را از بین میبره. لذا پیغمبر وارد میشود از اون 70 تا بالاتر، جبرئیل میگه من دیگه نمیتونم بیام. بهار جلد 58 صفحه 45، پیغمبر فرمودن جبرئیل میگوید
لله دون العرش سبعون حجابا لو دنونا من احدها لحترقت صبحات وجه ربه. 70 بین خداوند عرش الهی و من جبرائیل 70 حجاب است که اگر بخوام به یکی از اونها نزدیک بشم صبحات وجه رب مرا می سوزاند. خب اینا حالا روایاتی که در این رابطه چه قوغاست. انشاءالله اگر عمری بود و خدا شرایطی رو فراهم کرد تو اون کلاس ها با هم بحثشو خواهیم کرد. جنبندی حرفای گذشته تا اینجا، جبرائیل ملک است، مقربترین ملک، ولی بین او و خدا حجابه. انسان موجودی است که کون جامعه میتونه این حجابها را از میون ببره و این حجابها را بردارد چه میشود؟ دنو فتر الله فکان اقلاب غوسین او عدنا دنوون و اقترابا. خب اگر انسان بخواهد این حجابها را بردارد و به قرب حق برسد، یعنی با اختیار و اراده و عمل که به تعبیر حضرت با ازهاق نفس، ازهاق نفس به فرموده مولا موتو قبل ان تموتو، با این اراده خود را به مرحله میروندن هوای نفس برساند، این لازمش چیه؟ لازمش اینه که از این عالم شروع کنه. حالا باید بیاد از این عالم، لذا خداوند قبل از این که آدم را بیافریند، روح در او بدمد، با اون جنتی که با این شواهد آیات در عالم ملکوت بوده، نه ملک، با شواهد آیات کار عرض می کنم، در عالم ملکوت بوده نه ملک آدم را ببرد و بعد زمینه ای فراهم شود عالم را از اون ملکوت اخراج کند به ملک بفرستد، بعد در ملک زمینه تعالی به ملکوت رو بهش یاد بده، خود خدا فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام رو زمین بگذارم. قرار نبود آدم تو ملکوت بمانه، قرار بود آدم بیاد تو ملک. ولی اگر آدم باید بیاد تو ملک بماند، غرق ملک شود، ملکوتش را فدای ملک کند، یا در ملک از ملکوتش بهره بجوید، ملک را ابزار ملکوت قرار بدهد تا سر از ملکوت در بیاورد. مثلا وقتی ابن عباس به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض میکنه آقا این کفش کهنه این چنانی ارزشی ندارد، شما خلیفه مسلمینید، کفش بهتری بپوشید، همه رو میدانید، نهج البلاغه است. مولا فرمودند خلافت بر کل کره زمین، حکومت بر کل کره زمین برای من علی از این کفش کهنه بیارزش داره، مگر چی؟ حقی را احقاق حق کنم. یعنی چی؟ یعنی خلافت ابزار و هدف نیست، یعنی اصلا کل ملک ابزاره، هدف ملکوته و قرب الله. خب حالا که اینیم، لذا وقتی، حالا دقت کنید نکته ای که جلسه قبل گفتم، لذا وقتی خداوند حضرت آدم را می فرماید برو تو جنت از این درخت بخور، هم کلمه غاله میاره هم حاضری که اشاره به نزدیکه، اما وقتی آدم از درخت میخوره حالا کلمه نادا میاد. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از خوردن درخت آدم نزدیکه، بعد از خوردن از این درخت دور شده. این نزدیکی و دوری، نزدیکی دوری مکانیست؟ مگه خدا مکان داره بهش نزدیک بشن؟ نزدیکی و دوری مقامی و رتبه‌ایه. انسان وقتی در عالم ملک است، اگر غرق ملک شد از خدا چیه؟ دوره. ولی اگر در ملک سیر ملکوتی که به خدا نزدیکه. پیغمبر دنا فتد الله از ملک به ملکوت رفت یا از ملکوت به ملکوت رفت؟ از ملک به ملکوت رفت. این مقام است، لذا شهادت میدیم عبده و رسوله که عبدی اتا تکن مثلی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت برای قرب است. پس بار از اینجا شروع کنه بره بالا. لذا اول که آدم را خلق می کند وارد اون نشعه ملکوتی می نماید که از ملکوت سیر قوس نزولی باز شروع بشه. اینجا قاله میگه، اینجا حاضه شجره میگه، اما وقتی شرایط نزول به عالم ملک که باید فراهم شود فراهم شد که حالا امشب توضیحش رو عرض میکنم، حالا صحبت نادا میاد. اما بعد از این که آدم اومد در ملک، همینجا خوب دقت کنید، بعد از این که آدم اومد در ملک، برخورد خدا با آدم چجور برخوردی بود؟ اگر بحث تخلف بوده، اگر بحث گناه بوده، اگر بحث غیر از روال الهی بوده، پس این آیه چی میگه؟ الان براتون میخونم. گفتم سه جای قرآن رجوع به حضرت آدم و این قضایاست: سوره بقره، سوره اعراف، سوره طه. حالا در سوره طه دقت بفرمایید، وقتی ما وارد سوره طه میشیم، این جایی که از آیه 115 ولقد عهدنا الى آدم من قبل، این عهدی که با آدم از قبل بستیم چیه؟ فنسی ولم نجد له عزما، نسیان ورزید آدم، فراموش کرد و عزم اراده ایستادگی نسبت به این رو نداشت. این یعنی چی؟ قبل از این که اینی الان براتون توضیح بدم، از اینجا که شروع میکنه بعد میفرماد از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجک ولا یخرجنکما من الجنه فتشقا ان لك الا تجوع فیها ولا تعرا وانک لا تزمع فیها ولا تزها ووسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا بلا فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه و قبا. اینا حالا امشب توضیح میدم انشالله سریع. همین رو فرمود، حالا آدم اسیان کرده ظاهر آیه، قبا قبایت داشته، از بهش بیرون اومده. آیه بعد چی میگه؟ آیه شماره 122 سوره طه، خوب دقت کنید: سمچ تباه ربه، ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. یعنی چی؟ ثم اجتباه، اجتباه رو چقدر توضیح دادیم قبلا، یعنی چی؟ او رو جدا کرد، او رو برگزید. اجتبا با استفا گفتیم فرق داره، این حرفایی که قبلا زدیم حالا جاشه که دقت کنیم. گفتیم استفا برگزیدن، که در خود قرآن برای حضرت آدم کلمه ان الله استفا آدمه و نوح و اینو داره که قبلا گفت. حضرت آدم استفا شده، اما اجتبا هم شده. اجتبا رو اینجا میگه، دقت کنیم آیات قرآنو، وقتی میگه و عصا آدم، وقتی میگه فغوا، بعد میگه ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. اجتبا با استفا یادآوری میکنم، قبلا گفتم فرقش چیه. گفتیم استفا در میان یه عده صافا رو جدا کردن، بیغلدقشا رو جدا کردن. اگر ان الله استفا آدم، پس آدم صافه، قلقش نداره، خدا جداش کرده. حالا اجتبا چیه؟ وقتی در بین چند چیز یه چیزا رو جدا میکنن، کنار هم میذارن برای یه هدف، این میدین اجتبا. مثلا اگر الان یه تلویزیون خراب آوردن پیشمون که میخوام این تلویزیون رو تعمیر کنم، اجزاء تلویزیون رو باز کردم، پخش کردم رو میزم، حالا میخوام دونه دونه تو اینا جدا کنم، تو پیچه 100 تا مهره است، 100 تا مثلا تیکه های بلد نیستم پنیر رو، چیزا اینجا پخش و پلاس، من میخوام تو اینا جدا کنم. اجتبا، این جدا کردن چه کار میکنه؟ میخوام چیزی رو بردارم توی این تلویزیونی که الان من دارم، این تلویزیونه، این ماشین حساب نیست، این ساعت نیست، این رادیو نیست، کارشی بتونه صوت و تصویر رو با هم از گیرنده ها بگیره. پس مهره ای رو باز بردارم اینجا بذارم که این کار رو بکنه. خدا میگه حالا که آدم از عالم ملکوت اومد تو عالم ملک، آدم رو اجتبا کرد. برای چی؟ برای هدایت خلقش. اگر آدم خود هدایت شده نباشد، اگر آدم صلاحیت این امر رو نداشته باشد، اجتبای آدم از طرف خدا معناش چیه؟ لذا دقت کنید. حالا اینجا معلوم میشه نسیان یعنی چی؟ عدم عزم یعنی چی؟ عصیان یعنی چی؟ خوب دقت کنید. من این آیه رو اول جلو میندازم. سمج تباه ربه، سپس ربش یعنی خدا اجتباه هو به کی میگرده؟ به آدم دیگه. آدم علیه السلام رو اجتبا کرد. ظاهرن امشب خیلی کار داریم، چون جلسه آخر رو میخواییم جمع‌بندی کنیم. حالا نترسید، بله خیلی هم انشاءالله طول نمیکشه، یکی دو ساعت بیشتر نیست. بله. سمج تباه ربه، اجتبا کرد ربش، یعنی او رو جدا کرد. یه مونه که اون هدفی که الان خداوند انسان رو آفریده، هدفی که خدا انسان رو میپرسه کره زمین چیه؟ مراحل حرکت از ملک به ملکوت را آغاز کنن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون که چی بشه؟ عبادت برای چیه؟ قرب خداست دیگه. عبادت میکنن قربت، یعنی تا به قرب حق برسن. پس اجتبا کرده آدم را که بقیه را به قرب حق برساند. اجتبا برای اینه. حالا اجتبا برای اینه. فتاب علی، تابه رو جلسه قبل توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی به او رو کردن، به او توجه کردن، به او یاد دادن، به او آموختن که چه بکنی که جلسه قبل گفتم. فهدا، هدایت رو به او داده تا او را به دیگران بده. خب حالا با توجه به این، اینجایی که میفرماد و لقد عهدنا الی آدم من قبل و فنسیه چیه؟ شاهد میارم. این عهد اینه، آدم تو زمینی هستی، تو زمینی هستی، ولی نه زمینی که در زمین بمانی. تو باید بری زمین ولی توجه به ملکوت پیدا کنی. اگر میخوای این دو تا باید که امشب خوندم، 70 حجاب بین جبرائیل و خدا، 70,000 حجاب بین عالم خدا، و جبرائیل نسبت به این 70 حجاب نمیتونه یک گام جلو بره، انسان میتواند این حجاب ها را کنار بزنه، با میرندن هوای نفسش به قرب حق برسه. خب این رو داریم. حالا با آدم این، از اینا رو به آدم یاد دادیم. این عهد با آدمه، همین عهد با من و شما هم هست که شما موجودی هستید ملکوتی در ملک. غرق ملک نشید، فریب ملک نخورید، حجاب ها را بدرید، حرکت کنید، برید بالا. الهی حبلی، قواس این مناجات در این رابطه، الهی حبلی کمال الانقطاع الی. کمال الانقطاع یعنی چی؟ یعنی حجاب ها و تعلق. هر حجابی یعنی تعلق یه مرحله که ما رو تو خودش نگه میداره. اگه وقت بود اون روایاتو بخونیم، جالبه که اسم این حجاب ها رو میبره در حدیث، میگه حجاب سرادقات، حجاب سرادقات سندوسی، حجاب سرادقات استبرقی، حجاب سرادقات مایی، حجاب سرادقات ثلجی. اینم تو روایته. حالا نمیخوام وارد اینا بشم، عرض کردم اینا رو باید مفصل بحث کنیم در جای خودش. اما اینجا دقت بفرمایید. آدم تو باید بیای پیش من، انا لله و انا الیه راجعون. اما میدونی تا نری کره زمین، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. ناز پرورده تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. در شط حادثات برون آی از لباس، که اول شرط شناوری بهنگیست. باید برهنه بشید، باید تعلقات از خودتون دور کنید. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زان که رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تا اینا رو چی نکنون میشه؟ خب اینو با آدم گفتیم. آدم رفت بهش، اون درخت رو بهش نشون دادن. درخت چی بود؟ مقام قرب الهی. که لذا در جلسه قبل گفتم تو تفسیر عیاشی، تو تفسیر نور الثقلین، که وقت اگر بود روایات رو براتون میخوندم، تو تفسیر علی ابن ابراهیم، تو تفسیر برهان چندین روایت نقل میکنه. ضمنی که مصادیق دیگر میگه، میگه مقام علم و قرب 14 معصوم بود. آدم میخواد دست راست کنه به سوی اون، میگه یادت رفت باید بری زمین مراحل تهی کنی؟ عجله کردی؟ عجله کردی، بله میتونی بیای اینجا، ولی برو مراحل طی کن. عجیبه این آیه بعد از کدوم آیه است؟ نمیدونم تا حالا دقت کردید یا نه، ولی برای اینکه خودمو کنترل کنم صلوات بفرستید بخونم. ببینید آیه قبلش اینه، فتعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه وقل رب زد علما. آیه راجبه چیه؟ مقام پیغمبر و الغال وحی از خدا به پیغمبر، عجله پیغمبر بر قرائت وحی. حتی خدا به پیغمبر میگه عجله نکن، آروم آروم. این علاقه‌ای که تو داری برای انجام وظیفه و سیر الالله، عجله نکن و قول رب زدنی علم. بعد از این قضیه، این خاتمه بعد قضیه آدم رو بیان میکنه. ببینید آیه قبل قضیه مقام خاتم را بیان میکند، فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن. این لا تعجل بالقرآن نه یعنی نعوذ بالله پیغمبر کار خلاف میکنید، خدا داره نهی میکنه. این نهی چیه؟ یعنی همونطوری که خداوند در قرآن به پیغمبر میفرماد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پیغمبر من نمیخوام خود تو اینقدر به اذیت بندازی، از بس پیغمبر غصه مردم رو میخوام، از بس خودشو به مشقه میخواد بگه انقدرم لازم نیست خودتو رو زحمت بندازی. اینجا ولا تعجل، اون علاقه ای که تو داری این وحی رو به گوش مردم برسونی، اون دو باب بعدی که هفته قبل گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصو بالصبر. این تواصو بالحق و تواصو بالصبر که سیر من الخلق فالخلق بالحق است، لا تعجل قل رب زدنی علما. آدم معبود بشر حالا که وارد بهش شده، وارد اون عالم ملکوت شده، اون شجره را دارد میبیند که اوجش مقام قرب چارده معصوم علیه السلامه، میخواد نزدیک بشه. بعد میدیم چی شد که خواست نزدیک بشه. میخواد نزدیک بشه، خداوند بیان میکنه، حالا دقت بفرمایید، میگه یادش رفت. یعنی این عدم عزم چیه؟ این استقامت که صبر کند و برود تو دنیا بیاد، این نوعی مثل این که عشق به این عالم او رو باده گفت این آقا صبر کن، حالا کو حالا باید بری کارا بکنی. در مقام مثال عرض میکنم، یه شاگردی که اصلا علاقه به درس نداره، معلم میگه آقا خسته شدم، این دیگه نذارید بیاد کلاس من. یه شاگرده، یه شاگرد تو کلاس میاد یه لکه لکه میکنه، شاگرد مستاد میخواد بیاد، حالا یه چهار نمره بهش ارفاق میکنه، میباهده رو پاس میکنه میره. اینم یه شاگرد. اما یه شاگرد انقدر استعداد داره، انقدر علاقه داره، انقدر عشق داره، معلم تا داره حرف میزنه میپره باز هی تو یازون صاحب کن و عجله نکن دارم میگم برات. این عیب شاگرد نیست، شدت ذوق شاگرده، شدت علاقه با آموزشه. خدا میخواد بگه این که در آیات دیگه میگه انسان عجوله، یه معناشم اینه، این انسان عشق به اون مقام در وجودش جوری گل کرده، لذا وقتی به اینجا میرسه خطبه حمام امیرالمومنین رو در توضیحش بیارید. امیرالمومنین در خطبه حمام در وصف متقین چه میفرماید؟ و لولا الاجل الذی کتب الله علیهم، به مقام رسیده است متقی که اگر عجلی را که خدا برای او کتب مقرر کرده نبود، یک آن حاضر نبود تو این دنیا بمانه. میخواست اوج بگیره بره، نمیخواد اینجا بمونه. چرا مونده؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، غال و مقال عالمی میکشم از برای تو. این حالت انسان رو برای حضرت آدم، این فضیلت آدمه، میگه عشق به اون عالم. حالا شاهدش آیات بعدی رو ببینید، میگه من قبل فنسی و از قول للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا. خب اول میگه فنسی و لم نجده، از ما بعد به گفتیم بهش سجده کنید، خب یکی که مقام نداره که سجده نباید بکنه. فقلنا یا آدم ان هذا عدو ولک، این شیطان دشمنه. فقلنا، اینجا باز کلمه قاله داره، فقلنا یا آدم ان هذا عدو ولک ولزوجک فلا یخرجن نکما من الجنه، شما رو خارج نکنه. خب اخراج اینجا دو تا معنی میده، یک اخراج از بندگی حضرت حق، یک اخراج از این مرحله ملکوت به ملک تا از ملک دوباره حرکت کنن به بالا. اینجا سخن از چیه؟ از این ملکوت به ملکه. خدا میخواست آدم اخراج بشه بیره تو ملک یا نمیخواست؟ بله؟ از اول گفت اینی جا الان پل عرضه. پس چرا میگه شیطان؟ میخواد ها توجه داشته باشید، عنایت بکنید، شاهد شو بعد میارم. میخواد بگه جلوه این ملکوت در ملک آشکار میشه. دقت کنید، جلوه این ملکوت در ملک آشکار میشه. جلوه ملکوت در ملک آشکار میشه یعنی چی؟ یعنی شما که میرید تو دنیا تو عالم ملک، خدا، عالم معنا، ایمان به غیب، عشق به ارزش‌های والا چنان وجود شما رو ممکنه بگیره. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. نمیشه؟ یه مثال بزنم یادش بخیر. با دو سه تا از خوبان، بعضیشون رفتن خدا ایشون بیامرد، بعضیشون زندن خدا توفیقاتشون روز افزون کنه، زیر گنبد عسکریین علیهم السلام ایستاده بودیم. خدا به حق امیرالمؤمنین، به عظمت فاطمه زهرا، به حقیقت خودش قسم که وهابیت و حامیانشون رو در کره زمین ریشه‌کن بفرماید انشاءالله. یکی از اینا به من گفت احساس نمی کنی تو بهشتی؟ ببینید حال و هوای زیر گنبد عسکری یعنی چه حال هواییه؟ گفتم بله، من اصلا حس میکنم رو زمین نیستم. دیدم اونا این احساس رو داشتن. اونا اول به من گفتن. گفتن احساس نمی کنی که تو بهشتی؟ اصلا اینجا مثل این که کره زمین نیست. یه وقت شما کنار حرمه ذریح یک امام، تو مجلس یک اهل دلی، دعا کنید سر راتون قرار بگیره. حیف عمره، حیف عمره. آدم 60-70 سال تو این دنیا بیاد و بره، با اهل دلا هم نشین نش. یک اهل دل، یک زنده دل، یک مرد خدا، یک عالم ربانی، آدم نیم ساعت در محضرش میشینه، میبینه رفت تو عرش و برگشت، اومد تو فرش. خب تو اون حالتها ملکه، ولی تو ملک سر از ملکوت در میاره. این حالتی که شما تو کره زمین تو ملک حالت ملکوتی داری، اونی که میخواد شما رو از حالت ملکوتی در ملک خارج کنه شیطانه. حواستون رو جمع کنید، فردا میرید تو ملک، اما در ملک میتونی ملکوتی بشی. هرگز صورت حاضر غائب شنیدی من در میان جمع دلم جای دیگری است. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده میشید، اما شیطان اونجا نمیذاره، نکنه شما رو خارج کنه. شاهدش جلسه قبل سوءات و معنی کردم یا نه؟ لباس رو از قرآن براتون شاهد آوردم که این لباس لباس تقواست و این سوءات ظلمت های عالم ماده است. لباس تقوا کدوم سوءات را میپوشاند؟ عورتین را. عورتین لباس، عورتین که لباس معمولی میپوشونه، این عورتین یعنی عوامل شهوت. این پوشش یعنی تعلقات دنیوی را از بین بردن. لذا داره میگه حواستون جمع باشه، حالا که میخواید برید در کره زمین، برید تو عالم دنیا، اینو بدانید که شما را خارج نکنه. فتش را به زحمت میافتید. اینجا حالا چون این لا تجوع فیها ولا تز اینا رو توضیح دادم تکرار نکنم. وسوسه الیه شیطانو، میگه شیطان وسوسه کرد. خب پس شیطان میتونه وسوسه کنه حضرت آدم رو؟ جواب خوب دقت بفرمایید. اول بیایم رو کلمه وسوسه توضیح عرض بکنم. شما به کتب لغت مراجعه کنید، وسوسه لهو اگر به کار بره در عربی یعنی نحوه ای تحریک کردن در قالب نصیحت، وسوسه الیه یعنی پنهانی در دل تحریک کردن. ببینید یه وقت در اندرونمون الذی یوسوس فی صدور الناس، اینا مثل تحریکات شیطانی در درون میشه. یه وقت یکی میاد خودش رو بغل دست شما مینشونه، شروع میکنه به شما نصیحت کردن. شما یه وقت میدانید این آدم موذیه، آدم شیطانیه، در قالب منافقه، در قالب دوست خودشو جا زده. یه وقت نمیدانید دشمنه. اینجا قرآن کریم میفرماید و وسوسه الیه، نمیگه وسوسه لهو. یعنی چی؟ یعنی شیطان اومد در قالب نصیحت خودشو جا زد. حالا که در قالب نصیحت جا زد، حتی چجوری با حضرت آدم صحبت کرد، این اجازه بدید از سوره اعراف براتون بگم، چون در سه جای قرآن اومده. اونجوری ببینید چجوری میگه، میگه و وسوس لهما، اونجا میگه وسوس لهما، اینجا میگه وسوس الیه. حالا این فرقش چیه الان عرض میکنم. میاد اونجا میگه و چی گفت بهشون؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، آیه 20 سوره اعراف، شما را نهی نکرد از این درخت الا ان تکونا ملکین ان تکونا من الخالدین، که این درخت باعث میشه ملک بشید و همیشه خلود ملکوتی داشته باشید. ملک یعنی چی؟ این ملکوتی، خلود در عالم ملکوت. پس اون شجره در نظر حضرت آدم هم چی جلوه کرد؟ همون مقام ملکوتی. و خب منتها خدا به آدم گفته بود نمیرسی مگر این که بری از کره زمین زحمت شو بکشی، مراحلش رو طی کنی بیای بالا. بعد و قاسم هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد شیطان برای این دوتا که من دارم نصیحتتون میکنم، من واقعا دوست شما. حضرت آدم دیدید بعضی آدمایی که اصلا به تعالی دروغ نگفتن، اصلا خیانت نکردن، باورشون نمیشه کسی دروغ بگه. خدا رحمت کنه یه مرد خدا بود، من دیده بودم، یکی از عزیزانی که الان اینجا تشریف دارن ایشون هم این قضیه رو از این مرد خدا نقل میکنن. میگن ایشون همراه یک عالم معروفی در یکی از شهرهای شمالی رفته بودن توی باغ وقفی ببینن، و بعد وقتی از دم در اومده بودن بیرون کفششو کنده بود، خاکاشو میچکن. بهش گفتن چه میکنی؟ گفت خاک ملک وقفیه، به کفشم چسبیده، از این ملک نبرم بیرون. یه همچو آدمایی. ایشون بچه بودم، مهمان پدر من بود، من یادم میاد. گفتن دیشب نصف شب فلانجا یه دزد گرفتن. شون گفت عجب، نماز شبشو کی میخونده پس؟ یعنی اصلا اینقدر تو عالم خودشونن که اصلا بگه نصف شب که خب آدم نماز شب بود میخونه، مگه وقتی دزدی پیدا میکنه؟ یه آدمی که دروغ نگفته، یه آدمی که خیانت نکرده، یه آدمی که جز صداقت است. به همین جهتی که سر این آدم ها زیاد کلا میره، از بس خودشون صافن، از بس خودشون آدم های بی اذیت و بی آزاری هست. اصلا آدم در اون مرحله باورش نمیشه کسی قسم دروغ بخوره. لذا اومده میگه داره تکلیفم که نبوده، قسم میخورم من از ناصحینم. ای پس این مقامی که خدا به ملکوت برسم از این بخورا میخوره؟ خدا میگه دیدی از عجله کردی، حالا پس زودتر برو بیرون. و از ظلم اینجا تکون من از ظالمین، ظلم معنی کردیم. ظلم چی بود؟ بهرمندی کمتر. پس بهرت کمتر شد. بهرت کمتر شد یعنی چی؟ بهره ملکوت قبل از ملک کمتر شد. اگر حالا نمیخوردی فعلا تو ملکوت بیشتر نگهت میداشتم، ولی چون خوردی عجله کردی زودتر از ملکوت برو تو عالم مول. حالا از عالم مول خودت شروع کن، بیا بالا. سنج تباه و رب بود، خدا او رو انتخاب کرد، هدایتش کرد، یادش داد، گفت خودت این کار رو بکن، بقیه هم این کارا رو بکنن، حالا حرکت کنید بیاید بالا. خب حالا واژه‌هایی که در این آیه به کار رفته یکی یکی جداگانه بگم. یک، خدا نهی کرد، آدم عمل به نهی انجام داد. نهی ارشادی بود یا مولوی؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون اصلا دار تکلیف نبود. اصلا دار تکلیف نبود. چون تو عالم ملکوت، عالم ملکوت که تکلیف نیست. لذا نهی توی مقوله دیگری میره. اگرم بر فرض کوتاه بیایم نهی رو نهی ارشادی بگیریم، تازه میشه ترک اولا. که ترک اولا رو اونایی که قائل شدن میگن منافاتی با اسمت نداره. مثل که به ما بگن عمل مکروه نکنید. عمل مکروه نکنید نهیه. نهی مولویس یا ارشادی؟ نهی ارشادی. حالا اگه ما الحمدلله شما که عمل مکروه انجام نمیدید، بنده که عمل مکروه انجام میدم، نهی رو انجام دادم، که این که گناه نیست، معصیت نیست، یه اولای رو ترک کرده. دو، ظلم که تکونو من ظالمین، ظلم بهره‌مندی کمتر با قرائنی که در آیات به کار رفته. آقا این باعث شد بیش از این نمیتونی اینجا بمونی، برو بیرون، برو مراحل طی کن، بعد بیا. خب چرا آدم ناله زد؟ یکی از عزیزان سوال کرده، از این دقت ها و سوال ها متشکرم، ولی دقت بکنید به جوابش. ناله مگه الان شما تو دعای نصف شبتون گریه نمی کنی؟ از فراغ خدا نمی نالید؟ از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن لیدن، این ناله چیه؟ چرا اومد دم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها؟ دیدید همتون خوندید و شنیدید. گفت بیبی جان علی رو دیدم تو نخلستانهای مدینه، حتی تعبیری که روایت دارینه مثل ماهی که از آب گرفتی چگونه میلرزه داره جون میده، اینجوری داشت جون میداد. مری برید به دادش برسید. فرمودن حال مناجات علیه، کارش نداشته باشید. شما تو همین دعای کمیل چقدر گریه و ناله دارید؟ این گریه ها که برای اینکه خدا تو منو دور کردی، منو روندی، منو از این مثلا گناه کردی، این اصلا درد عشق است. عاشق وقتی از معشوق جدا میشه، خوب دقت کنید، چه کنم وقت نیست وگر نگفتم اینه بود خیلی ما بحث میکردیم، من دارم سریع رد میشم. ما یک وصل داریم، یک فراق داریم، یک وصل بعد از فراق داریم، یک وصل بعد از یک وصل فراق بعد از وصل داریم، یک وصل بعد از فراق داریم. قبل از این که به این نشعه بیایم وصل بودیم، ما زبالاییم و بالا می رویم، ما زبالا بودیم، ان لله وصل بودیم، آمدیم تو عالم ملک، فراق بعد از وصله. غافلین از فراق بعد از وصل این خیالشون نیست، این خیالشون نیست، غافلن در اصل غفلت، این خیالشون نیست. آگاهان به فراق بعد از وصل میشه مثل امیرالمؤمنین ناله سر میده، میشه مثل امام سجاد تو دعای صحیفه سجادیه فریاد برمیاره. وصل بعد از فراق میشه مقام قرب عالم دیگر که ما در ملکوت اعلی بهش برسیم. این حالت یک انسان کامل میگه وای من کجا بودم الان کجام، نکنه اینجا گیر بیفتم، نکنه تعلقات دنیوی روز و شب با دیدن صیاد، مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. از دنیا سجنال مؤمن، هر چه مؤمن تو دنیا تو عزت و شوکت و ثروت و مکنت باشه، مثل حضرت یوسف، مثل حضرت سلیمان، ولی گفت سجن المؤمن. چرا؟ نسبت به اون مقامی چیه؟ یه دیدم دیر زندان سکندر بگرف، اینا به عنوان یه مرحله مأموریتی است. لذا کسی واقعا این معانی رو بفهمه، این حرف مولا رو میفهمه. والله والله قسمه خدایا تو رو به جان مولا، معرفت دینی ما رو بالا ببر. لذت، لذت حلاوت، لذت حلاوت درک معارف دینی رو به ما بچشون. یه چیز دیگه میشه این کلمه مولا رو کسی بفهمه. والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسد یامه، یعنی چی؟ به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر انس داره. چرا؟ چون گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست می شناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلغی ستاند رنگ رنگ. اما مرگ چه کسی؟ در لس آنجلس یه سخنرانی داشتم به مناسبت فوت یک متدینه خیره‌ای که خیلی خیره بود و متدینه بود و مرگش هم خیلی ها رو متأثر کرده بود. اتفاقا بندم از راه رسیدم، همون روزا بود که ایشون تازه از دنیا رفته بودن، و گفتم من معمولا تو مجالس فاتحه صحبت نمی کنم، اما این شرایط فرق می کرد. گفتم نه من میام صحبت می کنم. اونجا یه مقداری راجع به مرگ و عالم دیگه گفتم. بعد از جلسه یک خانومی که ظاهرش هم خیلی دیگه از حوریان بهشتی بود ظاهرا، چون در بهشت حجاب نیست ظاهرا دیگه، چون اینم ظاهرا از بهشت اومده بود، دیدم دیگه ما سرمون انداختیم پایین، هی عرق می‌کردیم و هی حالا چه کار کنیم. من دیگه گفت خدا خیرتون بده، من همیشه از مرگ می‌ترسیدم، فکر می‌کردم ما رو می‌برن تو قبر، حالا شما گفتید کجاها می‌برن. گفتم بله خانم، کیا رو می‌برن؟ کیا رو می‌برن؟ بله اگر مرگ است از این طرف کجا می‌برن، از اون طرف هم گفتن کجا می‌برن، درجات و درکات هر دوتا رو گفتن. حالا ما اگر در این آیه شریفه داره به ما میگه برید، حالا که اومده آدم گریه میکنه، عشق، خب بله مقام آدمی که گریه میکنه، منی که در مناجات شب گریه نمیاد ضعفمه، منی که دعای کمیل میکنم فقط لغلقه زبانه. بارها گفتم دعا معرفت میخواد، نه اینکه بل کنیم، بخوانیم ولی از خدا بخوایم با معرفت بخوانیم. استادی داشتم میفرمود من هر وقت دعای کمیل میخونم به این عبارت که میرسم صبر تو علی هر نارک و کیف اصبر علی فراقک، یا میخوانم یا به قصد اخبار میکنم نه انشا. یعنی چی؟ یا نمیخوانم، برای اینکه خود دروغه، من میتونم بگم صبر تو علی، من آتش جهنم رو تحمل میکنم، فراغ تو رو چجوری، این من کمچه ظرفیتی ندارم. اگر بخونم به قصد خبر میدم که امیرالمؤمنین فرموده، گفتن در شهر حلب سوریه یک یهودی خوش صدایی بود، مسلمان ها فرد خوش صدایی نداشتن اذان بگه، گفتن به پول میدیم بیا برای ما اذان بگو، این میومد پول گرفت میگو المسلمون یقولون اشهد ان لا اله الا الله، المسلمون میگه من نمیگم اشهد ان لا اله الا الله، واقعا من میتونم بگم صبر تلر ناره، اما اونی که این مقامو درک میکنه به اندازه درکش نمیگه. شب آخر گفتم قبلا، بذار باز بگم، شب جمعه است، شب دعای کمیله، انشالله تابستون یه سفارش هایی با جوونا دارم، چون به من گفتید این یکی دو ماه تعطیل میشه ما چیکار کنیم. ممکنه بعضی عزیزان راحت به من گفتن آقا ما از گناه میترسیم، بذار اینو میگم بعد یه چیزایی خواهم گفت، دقت بفرمایید. آقا اگر ماهایی که الحمدلله جمعمون این حرفا و تحلیل این مطالب و آیات و فهمیدن و روایات و درک اینا برامون مطرح شده، بیان امشب به همه ما بگن آقا چند تا اتوبوس دم در گذاشتیم سوار شید، یک رجل الهی الان در فلان منطقه شهر پیدا شده، تمام سوالات شما رو جواب میده، تمام مشکلات فکری شما رو حل میکنه، چه سوار میشه هممون میریم دمه در یک سالونی، بفرمایید بفرمایید بفرمایید، آقا اونجا نشسته میخواد سوالات شما رو جواب بده، بنده میرسیم دمه در به من میگه که شما برو اتاق بغلی، چای هست، نسکافه هست، شکلات هست، بستنی هست، چلو کبابم ملداری هست، منو تو جلسه راه نمیده، میبره اون بعد من چای و نسکافه میخورم و کیلو کباب هم میخورم، شما مشکلات فکریتون حل میکنید، بعد میگین وقت تموم شد سوار اتوبوس ها بشید برگردید، من میام تو اتوبوس شما میگم به شما کیلو کباب دادم؟ نه، چای نسکافه دیدی به من دادم به شما ندادم، همتون به من میخندید، میگید بعد وقت تو ظرفیت بیشتر از این نبود، تموم کیلو کباب شکمتو سیر میکرد بسد بود. اونی که میفهم این معانی را اگه ما را ببرن بهشت کیلو کبابای بهشتی بدن، قضاهای ناز بهش بدن، ولی نگذارن پای درس امیرالمومنین بشینیم چون ظرفیت نداریم، که فریاد نداره، نگذارن اونجا کنار ابا عبدالله الحسین قرار بگیریم. لذا وقتی قرآن مقام نفس مطمئنه رو بیان میکنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، اما اولی چی میگه؟ بدخلی فی عبادی، بیا تو این جمع، اون مقام نفس مطمئن است. اما وقت گریه مؤمن در این عالم اینه. من سالها رو این آیه مشکل داشتم، قبلا گفتم در جمع شما تو بقره خداوند وقتی مقام الذین یؤمنون بالغیب رو توضیح میده میره چند آیه جلو، الذین یظنون ملاقی ربه، گفتم آیه در وصف آدم های ارزنده داره بیان میکنه، چرا میگه یزنونه؟ زن یعنی چی؟ گمان، حدس، گمان دارن که خدا را ملاقات میکنن. میدیدم اکثر تفاصیل داره ای یقینونه، این یزنونه یعنی یقینون، حقیقتش به دلم نمیچسبید، به قول طلبه ها لایت چسبک بود، خب خدا نمیتونست بگه یقینونه، خب چرا گفته یزنونه؟ خب زن معناش یقین نیست. تا برخورد کردم به روایتی از امام صادق علیه السلام، دیدم امام صادق فرمودن میدونید چرا خداوند در این آیه میفرماید مؤمنین سطح بالا که یقین به قیامت دارن الذین و بالآخرت هم یوقنونن یظنون ملاقی ربهم، چرا؟ چون میگن نکنه عاقبت به خیر نمیریم، نکنه بلغزیم، نکنه اون لحظه های آخر عمر حقیقت وجود ما که لیاقت مقام لقاء رب نداره جلوه کنه و ما لذا این همه میگن دعا کنید عاقبت به خیر آقا میگم بله حالا آیه میچسبه به دل آدم معنیش میچسبه لذا این درد این صحبت اشک و گریه اینیه آدم میگه درست من اومدم تو ملک درست خدا خواسته بیام تو ملک و از این ملک با سر از ملکوت در بیارم اما نکنه اینجا راه رو گم کنم اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد ما درون خانه صاحب خانه را گم کردیم طفل می گرید که راه خانه را گم کرده است من نگریم چون که صاحب خانه را گم کردم نکنه صاحب خانه را گم کنیم جوانای عزیز این تذکر رو بدم برگردم پول باعث میشه صاحب خانه را گم کنیم صاحب خانه خداست چقدر شیخ باهایی قشنگ میگه او خانه همی جوید و من صاحب خانه کعبه نشان است که ره گم نشود حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست اشخاصی رو میشناسم سالهاست مکه نرفتن اصرارشون میکنن بروز نمیدن میگه نمیدونم صلاحیت واجب شرعیشون انجام دادن اشتباه نشه واجبی حرف دیگریه باید بریم واجبمون رو انجام بدیم. واجبشون انجام دادم. میگه بعد از انجام واجب بعدی به من میگن عمره میگم نه. حج تمتع نه. چرا؟ میگه آیا صلاحیت ورود به میقات را دارم؟ یا باید حالا رو خودم کار کنم. یه معنی دیگه ای داره. یکی از اوتاد روزگار خسته نمیشین که عاشق ربی عبدالله عاشق ربی هرچی میگفتن بریم کربلا میگفت من از دور زیارت میکنم خلاصه حرکت و یه عده رفتن کربلا توی اون مهمونخونه مسافرخونه کاروانسرایی که توقف داشتن روز اول کربلاست دیگه مشرف شدید میدونن همه سر پا میشکنن یه عشق امام حسین با دلها چه میکنه میدونی میدویدن دیدن ایشون از توی کاروانسرا بیرون نیومد نیومد حرم روز دوم نیومد روز سوم نیومد کم کم پچه پچه تو کاروان افتاد ای آقا که این همه عاشق امام حسین بود این همه از ابی عبدالله حرف میزد اسم امام حسین میبردیم گریه میکرد چه میگفت ای چرا تا اینجا اومده نمیاد برخی از خصیصین اومدن به این مرد خدا گفتن آقا داره یه بدبینی توی جمعیت نسبت به شما و تشیع ایجاد گفت تکلیفم عوض شد چشم تا گفت تکلیفم عوض شد فهمیدیم یه چیزیه دیدیم رفت و غسلی کرد رنگ چهره تغییر کرد حال دگرگون شد لباس پوشید تقریبا مثل اینکه محرم داره میشه که حال عجیبی همین که از این کاروانسرا در اومدیم دیدیم رنگ چهره زرد بدن میلرزه حال منقلبه وارد صحن ابی عبدالله که شدیم یه نگاهی کرد گفت حبیبی یا حسین قش کرد افتاد تمام شد مرد نمیتونست تحمل کنه تکلیفش نبود باید از دور ولی وقتی دید که داره بدآموزی تکلیفش عوض شد آقا حساب حقیقت دین عشق است و بس از کجا میگیم؟ به امام صادق علیه السلام عرض کرد حب حضرت فرمود حل دین الا حب مگه دین غیر از حبه دین عقیده داره دین احکام داره دین اخلاق داره دین وظایف اجتماعی داره دین ولی همه میاد محور عشق به حق عاشق کسی است که از فراق معشوق میناله زالتش مهری که خود افروخت جسم و جان و پیکرم را سوختی هر که زین آتش نسوزد پخته نیست وان که زین آتش بموند خام کیست ای تو داروی تن تبخیز من وی همه چیز من و هر چیز من
روز هرچه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم. می گدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، این چاتش بود تو افروختی. خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هر چه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. یه عشق فراغ حضرت حق که باید تو این عالم ما مبتلا باشیم تا بتونیم بهش برسیم. لذا حضرت آدم ذلت و اخراج. پس اگر در این آیه اومده که ابلیس باعث شد که حضرت آدم لغزید و اخراج شد، اینم باز هیچ اولا که داره تکلیف نبود عرض کردم. بعد لغزد ذلت یعنی چی؟ یعنی سرخوردن، از اینجا در رفتن. خب حضرت آدم از عالم ملکوت سرخورد اومد تو عالمون که بنا بود بیاد، منتها چون شیطان قسم خورد خودشو ناصح جلوه داد، یه لحظه در وجود حضرت آدم این جلوه کرد که اصلا باورش نشد کسی دروغ میگه داره خیانت میکنه. گفت شاید اون مقام قربی که هست، مقام ملکوت، بناسم از این درخ بخورم. لذا خداوند فرمود نه، باید بری تو دنیا. پس این زلت هم از اون توبه و تلقی کلمات از خدا یعنی چی با این توضیحات؟ توبه گفتی بگو کردن، توجه کردن. هم خدا با آدم توجه کرد، هم آدم به خدا توجه کرد. تلقی کلمات یعنی یاد دادن به او که حالا چجوری باید حرکت کنی بیای بالا. و عصا اسیان، اسیان در لغت یعنی چی؟ یعنی از یک فرمانی سر بیرون بردن. خب اگر از فرمان سر بیرون بردن باشه، فرمان ارشادی هم سر بیرون بردنه، ولی گناه که نیست. تازه این فرمان که حتی فرمان غیر از ارشادی و مولوی هم میتونه باشه. قوا یک معناش که راغب در کتاب مفرداتش معنی کرده، من یادداشت کردم براتون بخونم. ای فسد عیشو، یه معنای قوا اینه. فسد عیشو، عیشش کم شد، فاسد شد. عیش ملکوت کمه؟ خب بله، با بیاد مور. اما این مثل این که مثلا فرض کنید ما سه چهار نفری شب امتحانه نشستیم با هم میگیم میخندیم، یه دفعه یکی یادم میندازه آقا فردا امتحانه، میگه آره ول کن حالا باید بالاخره گفتنا و خندیدنا رو تمام کنیم بیایم این بعد. خب این نسبت به اون عیش، حالا این مثالی که میزنم با اونجا قابل مقایسه نیست. فقوا یعنی از عیش ملکوت جدا شد، اومد تو ملک. لازمه ملک هم اینه که باید با دست و پنجه نرم کنه، با این دست و پنجه نرم کردن ها بیاد بالا. اینا خلافه. حالا جمع‌بندی کنم امشب کافی باشه، یه دو سه تا تذکر میخوام بدم. دعو ما اینه که آخرین جلسه ای که هر سال قبل از تعطیلات تابستونی تعطیل میکنیم، یه توسلی به امام عصر علیه السلام داریم، ببینم حالش میاد، عنایتی میکنن که بری محضر امام عصر علیه السلام به دو منظور که حالا بعد عرض خواهم کرد. پس خلاصه این شد، خداوند در قرآن کریم انبیا را، اولیا را، بندگان مصطفی، بندگان مجتبا، بندگان مطاع مطلق، بندگان مخلص معرفی کرده. آقا دشمن میخواد مقام اولیا را بکوبه. ببینید از جان من، اگر بچه های ما توی مدرسه ثبت نام کردن، ما مقام معلم رو بیش بچه نباد بکوبیم پایین بیاریم. اگه قبول نداریم اون معلم و بچه‌مون رو تو مدرسه نگذاریم، ولی اگه بچه رو تو مدرسه گذاشتیم، باید معلم در نظر بچه عظمت داشته باشه. خواستن عظمت انبیا رو در نظر ما بکوبن. چرا وهابیه توسل رو میکوبه؟ میخواد رابطه ما رو با برجستگان الهی از میان ببره تا بتونن به اهداف خودشون برسن، لذا اینا رو قرآن میگه بندگان مصطفی هن، بندگان مجتبی هن، بندگان مخلص هن، بندگان مطلق هن و ها کذا. بعدم آیاتی که هست چنان با رموز، با اسرار، با
با کنایه اشارات زیبایی رو قرآن داره بیان میکنه که میخواد اونی که اهلش هست با دقتها در این رابطه بخواد استفاده کنه. یک نمونش از ملکوت به ملک و از ملک به ملکوت و مشکلاتی که در تجلی ملکوت در ملک شیطان میتونه داشته باشه داره به ما نشون میده. خب این مجملی بود از بحث حضرت آدم در 3 جلسه و بحث کلی که قبلا در 5 جلسه. ما این جلسه آخرین جلسه قبل از تعطیلات ماست. انشاءالله 10 رجب و 11 و 12 که اعلامیه دم در زدن 3 شب به مناسبت 10 ولادت امام جواد علیه السلام، 11 و 12 که شب 13 رجبه ولادت مولامون امیرالمؤمنین، طبق معمول هر ساله این 3 شب در حسینیه آجای پرداختی انشاءالله در میدون چیزر و ندا ما طبق معمول جلسه خواهیم داشت. دیگه فعلا تابستون جلسه ای نداریم تا 15 رمضان انشاءالله. اگر خودم بودم که 15 رمضان در محضرتون جلسه رو پی میگیریم، ماه رمضان امسال انشاءالله اگر بودم در جمع شما این بحثا رو نمی کنم. ماه رمضان بحث خاصی تو نظرمه، اگر خدا مقدر کرد و بودم اونو بحث میکنیم. این 15 شب حالا بعضی شباشو که انشاءالله بعد از ماه مبارک برمیگردیم به آیات اسمت راجب انبیای دیگه با هم انشاءالله صحبت میکنیم. اگر احیانا ماه رمضان مسافرت بودم اینجا اداره میشه، دوستان میان، جلسه برقرار هست از 15 رمضان. من خودم اگر عمری بود اول مهر در خدمتتون هستم، ولی به احتمال قوی از 15 رمضانم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود، هرچی خدا بخواد. البته یه خواهش هم اینه که من تابستون اجازه بدید به حال خودم باشم. منم یه وظایفی دارم، از جیب نمیتونیم همش بخوریم. من معمولا تابستونا رو میذارم برای مطالعه، برای خوندن، برای نوت برداشتن. خواهش من اینه منو تو محظور اخلاقی قرار ندید، چون بعضی وقتا تماس میگیرن، وقت میخوان، سوال و جواب دارن، نمیرسم. من اگر تابستون رو هم مثل در طول سال مشغول این کارا باشم، اون وقت اون روالی که برای خودم چیدم، دوستان دیگه هستن، عزیزانی که ثبت نام کردن برای کلاس ها، اونایی که قبلا دارن میدونن برنامه هاشون چجوری ادامه خواهند داد، عزیزانی که جدیدن اسم نوشتن، ما انشالله توی همین 1-2 هفته امتحانات دبیرستان ها تموم بشه تماس میگیریم، جلسه گروه های مختلف جدید رو هم بهشون میگیم تابستونا که جلسه چجوری هست، ادامه بدن انشالله تا ماه مبارک رمضان. دوستان عزیزی که میگفتن ما تابستون جلسات تعطیل میشه یه مقداری، حالا هوامون تغییر میکنه، چند سفارش دارم به خاطر خدا اینا رو یادداشت کنید، مقید بشید. یک جنبه ایجابی و عملی. 1. نماز اول وقتون فراموش نشه عزیزم. من با دوستان جوان چه خواهرها چه برادرها دارم میگم نمازتون اول وقت بخونید عزیزان من، برکاتی داره، آثاری داره، حفظ میکنه، شیطان رو ناامید میکنه. نذارید نمازتون از اول وقت بگذره مگر عذر موجه داشته باشید. به ویژه صبح چرا نماز اینقدر طول بدید؟ چرا بگذاریم وقتش بگذره؟ این نماز اول وقت سپری آقا خانم، سپریه، شیطانو دور میکنه. نذارید بیشتر توضیح بدم، وقت نیست. نماز اول وقت. 2. آقایون خانوما، قرائت قرآن رو ترک نکنید. نذارید فقط شبای جمعه قرآن بخونید، فقط ماه رمضان قرآن بخونید، حداقل در این 24 ساعت 50 آیه بخونید عزیزان من. یه گوشه مؤدب بشینید سر سجادتون، اگر موقع نماز هم وقت ندارید غیر موقع نماز وضو بگیرید، مؤدب با خدا دارید حرف میزنید. مؤدب تعبیر قشنگیست از روایات معصومین. اگه دوست دارید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، اگه دوست دارید شما با خدا حرف بزنید نماز بخونید. نماز حرف زدن شما با خداست. آقا اگر یه شخصیتی بخواد با من حرف بزنه من چجوری در مقابلش وای میستم؟ قرآن وقتی میخونم اینه خدا داره با من حرف میزنه. مؤدب با وضو بشینید، شبانه روز 50 آیه از آیات قرآن از رو بخونید. اینم انشاءالله یک سپری براتون میتونه باشه. 3. اگر شرایطتون از نظر جسمی اجازه میده، پدر مادرها راضین، مشکلی نیست، گاهی روزه مستحبی بگیرید، مخصوصا برای کنترل شهوت جنسی در جوانها تأثیر به سزایی داره روزه مستحبی. 4. زیارت اموات برید آقا. گاهی تابستونه، حالا تعطیلی، خیلی هم کار ندارید، یه جلسه برید حضرت عبدالعظیم، یه جلسه برید حرم امامزاده صالح، یه جلسه برید امامزاده قاسم، لابلای این قبرها قدم بزنید، یه فاتحه‌ای بخونید، یه چند لحظه بشینید فکر کنید، نگاه به این قبرها بکنید، به یاد عالم دیگه بیفتید. آقا جون دنیا همش شکم و شهوت نیست، دنیا همش پول و تعلقات نیست. من امروز صبح یه فرصتی داشتم، یه لحظه اومدم قدم بزنم یه کمی، دو تا گربه رو دیدم، اینا چند لحظه مکس محو این دو تا گربه شدم. یه بچه گربه بود با مادرش. بعد خدا شاهده به فکر خودم افتادم، گریم گرفت. گفتم الان تو دنیای این گربه اگه بریم، تمام تعلقاتش اینه، یه تیکه گوشتی، غذایی، چیزی گیرش بیاد، این دوتا با هم دیگه بخورن و بعد دم بجنبنن، بعد برن یه سایهی بگیرن و خوابن و دلشون خوشه. خب ما میخندیم میگیم که گربه دیگه غیر از این چیزی براش مطرح نیست. حالا اگر موجودات ملکوتی نگاه به من بکنن، از صبح تا شب دلخوشیم چیه؟ پول در بیارم، ارضای شهوت کنم، مقام، چه خبره؟ که چی؟ عزیزان من، این همه برای پول دویدن کجا رفتن؟ این همه برای مقام دویدن کجا رفتن؟ این همه ارضای شهوت کردن چی شدن؟ یک چیز ماند، اونایی که با خدا بودن. با خدا رابطتون رو قوی کنید جوان عزیز. اگه تو سن جوانی شهوت جنسی نمیذاره با خدا باشی، تو میانسالی هم شهوت پول نمیذاره با خدا باشی، یکی اون طرفترم رفتیش مقام نمیذاره، شیطان که دست بر نمیداره. هارون گفت بگردید، 100 خورده سال بعد پیغمبره، کسی رو پیدا کنید که مستقیما پیغمبر رو دیده باشه و از اون حدیث برای من نقل کنه. گشتن یک پیر مرد 100 خورده ساله که دیگه راه نمیتونست بره، گذاشته بودن توی زنبیل، پولش کردن آوردن پیش هارون. هارون گفت پدر جان تو پیغمبر خودت دید؟ بله خودم دیدم. از پیغمبر حدیثی یادت برای من بگو؟ بله از پیغمبر شنیدم بشر، حالا با نقل به معنا اینجوری بگم، رو خودش کار نکنه، خودسازی نکنه، هر کی سنش بالاتر بره هرسش بیشتر میشه. گفت عجب از پیغمبر. گفت به شکرانه اینکه حدیثی مستقیما از پیغمبر شنیدم، سله بیارید بهش بدید. آوردن یه مقداری پول و اینا بهش دادن. خب این همراهش گرفت تو زنبیل گذاشت، این پیرمرد رو زنبیل کول کرد و اومد بره. به دم در کاخ رسید، پیرمرد گفت منو برگرد برش کرد. گفت چیه؟ گفت یه صحبت دارم. گفت چیه؟ گفت به هارون گفت قربان، اینی که دادی مال این سال یا هر ساله میدی؟ هارون گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفته، مجربه، آخه داریم میمیره پاش لبه گونه. خب حالا یه جلسه آخر یه خنده ای هم براتون ایجاد کنیم، بعد بریم سراغ بقیه. گفت یک پیرزنی بود زمان پیغمبر، این بنده خدا دیگه سنش از 100 گذشته و افتاده بود، همینجور تو زنبیل. پسرش گفت منو ببر پیغمبر رو ببینم. پسر اینو گذاشت تو زنبیل و کول کرد آورد پیش پیغمبر، زنبیل رو گذاشت پایین و این مادر پیرزن منه بهش خدمت میکنم. رسیدی پیغمبر دعا کرد پسر رو، خوشا به حالت، به مادر خدمت کن، خیلی مهمه. بعد که اومد زنبیل رو کول کنه ببره، پیغمبر خواستن شوخی کنن، گفت خب چرا مادرت و شوهر نمیدی بنده خدا رو؟ گفت یا رسول الله این پیرزن که نمیتونه. مادر از تو زنبیل زد تو سر پسر، رو حرف پیغمبر حرف میزنی آقا؟ حالا این چه مزاح بود از باب خنده. اما قسمت اول، آقا ما تعلقات دنیوی عزیزان دست بر نمیداره، هر سن یه جور، بیایم اراده بکنیم. لذا زیارت اموات گاهی حال هوای ما رو با عالمه. پنجمی، آقا جون مطالعه و نوار درست گوش کردن وقت بگذاریم. نمیشه ما کتاب نخونیم، نمیشه مطالعه نکنیم، یه مقدار کتابای دینی بخونیم، یه مقدار شرح حال معصومین رو بخونیم، یه مقدار شرح حال بندگان برجسته الهی رو بخونیم. اینا کی بودن، چی بودن، چه کردن، چه عمری صرف شده، این دنیا چه چیزایی رو دیده. یکی اما ایم اومدیم یه چند سبایی تو این عالم، من جایی این رو دیدم از نظرم رد شده، مدرک قوی ندارم، نمیتونم قاطع بگم، دلم این نیست حرف بی مدرک بزنم، نسبت میدم به راسل، نمیدونم شاید حالا کس دیگه باشه، میگن راسل با این که ماتریالیسته میگه در عالم رؤیا دیدم، حالا به راسل نسبت میدن، شاید کس دیگه باشه، میگه در عالم رؤیا دیدم که کهکشانه. منم واسطادم یه جایی همینجور کاروانهایی میان از جلو من رد میشن. گفتم شما کی هستی؟ گفتن ما مأمورین کهکشانیم. تو کی هستی؟ گفتم من راسل. راسل کیه؟ گفت فیلسوف معروف قرن بیستم. گفت نمیشناسیم. کجایی؟ گفت تو لندن. گفت لندن کجاست؟ گفت اروپا. گفت اروپا کجاست؟ گفت کره زمین. آه اون کره کوچولو که یکی از سیارات منظومه شمسیست، ما که میبینید اینجا رد میشیم هر چند هزار سال یک بار امورمون از این سر کهکشان به اون سر کهکشانه. حالا این اگرچه ممکنه تو عالم رو، ولی واقعیت عالم وجود اینیه. چه خبر آقا؟ این همه هستی عالم، یه موجودم من و شما یه انسانیم توی کره زمین. اگر سر از ملکوت در آوردیم از همه بالاتریم، ولی اگر سر از ملکوت در نیاریم به چی مینازیم آقا؟ به شکمچرانی؟ جناب فیل از من و شما بیشتر میخوره. به شهوات جنسی خوک معروف تره. به قلدری و سگ و گرگ و ببر و پلنگ هم. یک چیز برای انسان عبودیت حضرت حق. بذار یه مقدار کتاب بخونیم تو این زمینه. یه چهار تا نوار خوب بذاریم گوش کنیم. نه اینکه آدم از کنار هر ماشینی هم رد میشه اگه صدای نواری هم میخواد تو گوشش بیاد، من نمیدونم که حالا محتوای شعر چیه، حالت شعر چیه. نگم این پنج تا: نماز اول وقت، قرائت قرآن، روزه مستحبی، زیارت اموات، مطالعه و نوار خوبوش کردن. دو تا هم از اون ور بگم عزیزان من. خدا میدونه دوستتون دارم میگم. من با جوونا دارم حرف میزنم. عزیزان اینترنت وسیله خوبیه، ولی شما رو به جان امام زمان تا چشمتون به صحنه های کذایی افتاد قطع کنید. بیچارتون میکنه. میدونم میگم. بیچارتون میکنه. اگر نفعی برای شما داشته باشه، بنده و امثال بنده چه ضرری میکنیم که شما پای اون فیلم ها بشینید و ببینید؟ آقا تجربه ثابت کرده، علم ثابت کرده، به خدا در اروپا و آمریکا کنترل میکنن، فیلتر میذارن. خانواده ها اینا رو با اطلاع دارم میگم، خانواده ها اتاقی که کامپیوتر توشه اتاق خاص بچه ها نیست. خب چرا ماها گاهی اینقدر افراط میکنیم تو بعضی مقولات؟ صحنه هایی که افراد در سن بالا رو بیچاره میکنه تا چه برسه در بحبوه سن جوانی؟ نکنید. اینا بیچاره میکنه، اینا دینو میبره، اینا ایمانو میبره. یه مقدار قدرت کنترلتون رو تمرین کنید. این اینترنت رو بعضی وسائلش رو من یه بارم عرض کردم، مجبور شدم برای اینکه بفهمم چه خبره، والله مریض شدم ولی دیدم که چه خبری، چی دارن میگن. اگه من میخوام بگم چیاست، والله که صیغه قسم دیدم مریض شدم. دیگه وحشیانه ترین چیزه، کثیف ترین چیزی که آدم میتونه فکرشو بکنه که در دنیای هیچ حیوانی هم به این کثافت بعضی چیزا نمیشه دید، در قالب آزادی انسانی فیلم کردن توی اینترنت گذاشتن. این جوان بدبخت من و شما با دیدن اینها سر از کجا در بیاره؟ آقا این یک بلاست در عصر ما، حواستون رو جمع کنید. دو، شما رو به جان امام زمان تو مجالس، تو محافل، نشست‌های دوستانه که سخن از تحریک گناه و وسوسه شیطانی است نرید، فاصله بگیرید. بعد ببینید که چه الطافی شامل حالتون میشه. شما به خاطر خدا گذشت کنید، از اون برم ببینید که خداوند چه میکنه. میره داماد عجیبه، شیخ بهایی 40 سال زحمت کشیده با اون استعداد شیخ بهایی. میری داماد تو بحبوحه جوانی با شیخ بهایی هم عرض شده. چرا؟ یکیش اینه، اون قضیه ای که همه تون شنیدید، شب مشغول مطالعه تو حجرش بود و اون دختر جوان از دست یه عده اوباش فرار میکرد و پناه به حجرش برد و دید نمیتونه تنهایی این دختر رو الان به خانوادش برسونه، تو حجره جا داد و خودش اومد توی ایوان حجره مشغول مطالعه شد. شیطان وسوسه رو شروع کرد، انگشتاش آورد رو شمع سوزون که در اثر احساس دردی که در این سوزش ایجاد احساس میکنه به فکر شیطانی نیفته. اینجوری خودش رو از گناه حفظ کرد. صبح دختر رو سالم به خانوادش برگردون. از فردا دید مطالب داره به او الهام میشه. از فردا دید مطالب داره به جوان عزیز، به خاطر خدا بگذر، ببین خدا چی بهت میده. خب آخرین جلسه امسال ماست، امسال تحصیلی ما 77-78 هم تمام شد دیگه انشالله تا بعد از تابستون. خب ما اعتقادمون اینه، ولی نعمت ما، صاحب اختیار ما، آقای ما، همه کاری ما، وجود مقدس بقیت الله العظم خیلی مظلومه، خیلی تنهاست، خیلی فراموش شده است، خیلی از او غافلن. از صبح تا شب اگر دقت کنیم چقدر به فکر چه مسائلی هستیم، ولی آیا بیاد گم شده زهرا سلام الله علیها که بیش از 1100 خورده سال در انتظار آمادگی مردم است، آیا ما به فکرش هستیم یا نه؟ میخوام از زبان شما عزیزان، خواهران و برادران، در طول یک سالی که از مهر تا حالا شبای جمعه در این مکان به گرده هم جمع شدیم، به حضرت عرض کنیم که یا بقیت الله، ما بیش از این چیزی حالیمون نبود، این مقدار توانمون بود، سعی کردیم از قرآن بگیم، از روایات بگیم، از شما خانواده بگیم، رابطمون رو با شما قوی تر بکنیم. شما اونقدر بزرگید، وقتی که برادران یوسف اومدن سراغ یوسف با اون همه اذیت و آزاری که کرده بودن، وقتی فهمیدن یوسف حالت سرفگندگی رفتن بگیرن، یوسف همه رو گرامی داشت، همه رو عفو کرد. ما میخواییم بگیم یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، یا یوسف زهرا، چرا آقا رو خاموش بدیم هر کسی بره تو حال خودش. ما میخواییم بگیم یا بقیت الله، ما اگر عرض کردم چرا آقا رو خاموش کنید ازم. اگر ما آزردیم شما رو، اگر کوتاهی کردیم، اگر گناه کردیم، اگر اعمالی از ما سر زده که دل شما رو آزرده، به جان مادرتون زهرا قسم سلام الله علیها، قصدمون این نبوده دل شما رو بشکنیم، میدونم همه تون این رو قبول دارید، قصدمون این نبود دل شما رو بشکنیم، شما اونقدر دلت شکسته هست، اونقدر غصه داری، اونقدر از مظلومیت و غربت و رنج انسان‌ها در کره زمین رنج میبری که دیگه ما نمیخوایم دل شما رو به درد بیاریم، اما آقا چه کنیم، ان النفس لامارتون بسو الا رحم ربی، آقا این نفس داره ما رو بیچاره میکنه. لذا امشب میخوایم عرض کنیم آقا ما عرض ادب کردیم، بیش از این از ما بر نیومد، ولی امشب یه توقعی داریم، یه سری به خانه دل ما بزن آقا، یه دست نوازشی امشب به سر ما بکش، یه گوشه چشمی به ما نظاره ای بفرما که با یکی نظاره شما معتقدیم مثل وجود همه کیمیا خواهد شد. برای اینکه توجه حضرت رو به مجلس بیشتر جلب کنیم، اجازه میخوام یه لحظه برم در کربلا و لحظه وداع ابی عبدالله، اون لحظه ای که آقا امام زمان علیه السلام براش خیلی دردناک بوده، اون لحظه ای که امام زمان هر وقت بیادش میاد صباح و مسا عشق میریزه. چرا آقا خاموش کنه؟ آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام آمدن در کنار خیام، پشت خیام فریاد زدن یا زینب، یا ربا، یا سکینه، یا کلسوم، علیکم نمین السلام، یعنی منم دارم میرم. این زن بچه دور ابی عبدالله رو گرفتن، یکی دست آقا رو میبوسه، یکی پای آقا رو میبوسه، زینب از حال رفته، به هر قیمتی بود ابی عبدالله این زن و بچه رو آرام کرد، سوار بر مرکب شد، یه گام به طرف میدان، گاهی بر میگرده پشت سر رو نگاه میکنه، یه وقت دید از پا بر نمیداره،
هرچه اصل رو نعیب زد اصل حرکت نمی کنه. سرش آمود پایین دید دختر خردسالش سکینه پای اصل چسبیده، این اصل نمیتونه راه بره. دخترم دست از دلم بردار، به قلبم آتش نزن. بابا جون کاری دارم، تا از اصل پایین نیای منو در آغوشت نگیری نمیگم. امام حسین از اصل به زمین آمد، دختر رو در آغوش گرفت. بگو بابا، بابا جون در بین راهه مکه به کربلا وقتی خبر شهادت مسلم رسید، بچه های مسلم رو در آغوش گرفتی، یتیم نوازی کردی. من دارم یتیم شدن آدم میبینم، میخوام خودت منو یتیم نوازی کنی. امام حسین بچه رو نوازش کرد، زینب رو صدا زد، بچه رو به زینب داد. حالا به طرف میدان میاد، اما یه وقت دیدی صدای آشنایی میاد، مهلا مهلا یا ابن زهرا، صدای زینب است، اسم زهراست. بله خواهرم، حسین جان یه وصیت مادر مونده، میخوام دور از چشم بقیه عمل کنم. خب مادرم زهرا فرمود آخرین لحظات روز عاشورا زیر گلوی حسین رو عوض من ببوس. اینجا زینب زیر گلوی حسین رو بوسید، اما یه وقت دیگرم بوسید، مادر رو صدا زد. کی بود؟ عصر 11 وقتی اومد تو گودال قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، خنجر شکسته ها رو کنار زد. بدن بی سر امی عبدالله را حرکت داد، اول سر با آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. اون کار رو به مدینه کرد، جدا یا رسول الله، هازا حسینان مرملون به دما مقطع الازا و بنات کسبایا. بعدم خم شد، این لبها رو گذاشت روی گلو و یه بغیله ی عبی عبدالله صلی اللہ علیکه یا مولا یا بقیت الله یا ملازم یا فارس الحجاز ادرکنا، یا ابا صالح المهدی ادرکنا ادرکنا، یا بقیت یا حجت الله علی خلق من، یا سید الله و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و تمثل بکر الله ونظم لك بين يدي حاجاتنا، يا وجيان عند الله. يا وجيحان عند الله، اشبع لنا عند الله، اي بليم اسرع ما بالزمان، اي سبب خلقتك ونومك، ای به ملامیم تو تولو یه ما مرت آمی به دل های ما. محتجب از خلق جهان تا بکی در پس این پردنان تا بکی ما که به غیرم تو نداریم کرد ما که به غیرم تو نداریم کرد ای شیخ خوبان فریاد رمز الهی از امال بلاب و بلال خفا و نگشف الانتا و نگت الرجا و ساقت الانتا و منعت الزلا و انت المسلم و الیك المجدك و الکلم و الشدت و الرخا اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا فرج الله محمدنا فرجا آجلا غريبا كلام البصر اللهم أدرنا يا محمد يا علي اکیان لرگو کامی و نصرالی لرگو ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان 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 الأجل 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 السلام 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 به جان مادر زهرا سلام علیه هیچ پناهی نداریم یا ابن رسول الله يا ابن الأسلام الغوص 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 أغجمان مجي جدت المام هادين فرمود در زيارة جامع بما يددن ما بقيم عادتكم الكرام بس جیتی کم ال احسان آیا از کرم احسان شما به دور نیست امشب این دستایی که به سوی تو بلند شده به سوی خدای تو بلند شده اینا نامید برگرد حالا همه از اعماق وجود به هر اندازه احساس درد ناز کنین صدا بزنین یا ابن الاسلام السلام علیکم یا مولا المؤمنین المستضعفین السلام علیکم یا مذل الکافرین متکبرین السلام علیکم یا مولا ابن مولا سلام مخلص لک بالولای اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملا الارض غسلا و ادمام و ادمام ظلما و جولا عجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعانك وأنجز لك ما بعدك وهو أصدق الله وليت أن نمنا على الذين استصبوا ونجعلهم الوارثين يا الله اللهم باسمك العظيم 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 بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب سمت قلبی علا دینه لک فنام یا غازی الحاجان و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوة انک علا كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا مالك يوم الدين يا نصر المستغيثين يا اسمى السلامين يا غاية أعمال العارفين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكرين يا الله يا الله يا الله يا سري الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدار و سلام بکن یا الهی الله الهی الله الهی الله الهی الله استغفر الله الذي لا اله الا هو ذو الجلال والاكرام ما أتمو إلا توبة عبد خازن خاشن مسكين مستكين لا يملك نفسين فانو لا زرا ولا موتان ولا حياتان ولا نشورا إلهي الله إلهي الله إلهي الله نجاة منك يا سيدنا الكريم نجنا وخلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا ويكشف السوء أمن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب المضطرين إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرح خدا غلب رنج دار امام زمان را با صدور فرمان ظهورش شادان بفرما چشمان هجران کشیده ما به جمالش روشن و منور بگردن توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما خدایا نقشه‌های دشمنان مذهب و مملکت نقش براب بگردان خدایا مذهب و مملکتمون محافظت بفرما خدایا مسلمان ها رو در دنیا سر بلند بگردان اما سزوی حقوق من بخش و بیامار اساتید من حقداران رو گردن بخش و بیامار عریض همون شفا عنایت بفرما جوان همون پاک و متدین بدار در فتن آخر زمان محافظتشون بفرما مشکلات اقتصادی جامعه من برطرف بفرما خدا اونایی که در طول این سال به هر نحوی در این جلسه زحمت کشیدن مؤیدشون بدار اونایی که در این جلسه می آمدن و از دنیا رفتن امشب مورد انیات خاص خود قرار بده خدایا توفیق تداوم این کار با معرفت به ما عنایت بفرما خدایا این قلیل عرض ادب را به کرمت به شایستگی از همه ما قبول بفرما. مشکل ازدواج جوان هامون حل بفرما. مشکل مسکن افراد حل بفرما. مشکل خانوادگی افراد برطرف بفرما. ما را مستحق عذاب و قهرت مگردان. نعمت ها تو بر ما مستدام بدار. ما را قدردان نعمت ها قرار بده. از صاحب البیت به شایستگی قبول بفرما. از خدمت گزاران جلسه به شایستگی قبول بفرما. بالنبی و آه.